Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
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 Ya Allah
Allah
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
الله 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 الله
راویان آشنایی با دانش رجال.
الله 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 الله
بسم الله الرحمن الرحیم. در چند برنامه پیش بحث ما درباره آشنایی با منابع رجالی شیعه بود. در دسته‌بندی که ارائه کردیم اولین گروه از تألیفات رجالی شیعه به عنوان اصول اولیه شناخته میشن که اینها 4 یا 6 کتاب هستند. تا کنون 3 عنوان از اصول اولیه رجالی رو مطرح کردیم و بحث‌های مربوط به اونا رو ذکر کردیم. اما کتاب 4 از اصول اولیه رجالی، کتاب رجال شیخ طوسی است. مطلب دیگر که باید مورد توجه قرار بگیره و در شناخت کتاب رجال مهم هست، خصوصیات ساختاری رجال شیخ طوسی هست. قبلا هم اشاره کردیم که کتاب‌هایی که بر اساس طبقات نوشته میشن بناشون بر این است که هر گروه از راویان رو به لحاظ اینکه از اصحاب کدام معصوم هستن در یه باب خاص به خودشون نقل بکنه. اصحاب پیامبر در باب خاصی، اصحاب امیرالمؤمنین در باب خاصی، اصحاب امام حسن، اصحاب امام حسین، به همین ترتیب. مرحوم شیخ طوسی کتاب رجال خودش رو بر اساس طبقات نوشته. یه باب مخصوص اصحاب پیامبر، 11 باب از اصحاب امیرالمؤمنین تا امام حسن عسکری، این میشه مجموعاً 12 تا، و باب 13 رو اختصاص داده به کسانی که راوی از هیچ کدوم از امامان نبودن. در درون هر کدوم از این بابها نظام الفبایی اسامی رعایت شده، اما این نظام الفبایی فقط در حرف اول توجه شده روش. در حرف دوم و حرفهای بعدی ترتیب الفبایی وجود نداره، بلکه کوشش شده اونایی که هم نام هستن کنار هم بیان. مثلا اگر در حرف با کسانی که اسمشون بکر است کنار هم قرار بگیرن، کسانی که اسمشون بوکیر است در کنار هم قرار بگیرن، کسانی که اسمشون بشر است کنار هم قرار بگیرن، اینجور. ولکن به این که اول اون کسی بیاد که حرف دومش مثلا فرض کنیم به تنظیم الفبایی مقدم باشه و بعد کسانی بیان که حرف دومش مثلا مؤخر باشه، نه، اینطور نیست. مسئله دیگری که در این چینش به اصطلاح مورد توجه هست این است که مرحوم شیخ طوسی بناش در این کتاب بر جامعیته. یعنی شاید ویژگی که برای کتاب خودش ذکر کرده و روش تأکید میکنه این است که کتاب من کتاب جامعی است. قبل از شیخ طوسی هم کسانی کتاب رجال و طبقات راویان را نوشته بودند، اما جامعیت را نداشت. لذا تأکید مرحوم شیخ بر این جهت هست، چنان که در مقدمه هم ذکر کرد. مرحوم شیخ طوسی در باب پیشینه کار و روشی که اتخاذ کرده، ضمن اینکه اشاره میکنه برخی از مختصرات به شکل اصحاب ائمه نوشته شده ولیکن کتاب جامع وجود نداره، تنها یک کتاب رو تمجید میکنه و اون کتاب ابن عقده است درباره اصحاب الساده. میگه کتابی که به شکل جامع و کامل به اصحاب یک امام پرداخته کتاب اصحاب الصادق ابن عقده است. روی این جهت اون رو به صلاح تعریف و تمجید میکنه و تصریح میکنه که من در باب اصحاب الصادق از این کتاب استفاده کردم و محتوای اون رو در کتاب خودم گنجوندم. و بر این اساس ما میتونیم بگیم که تمام کتاب رجال ابن عقده در باب اصحاب الصادق موجود است و راه‌هایی هم برای کشف و معین کردن این که چه بخشی منقول از رجال ابن عقده است و چه بخشی نیست هم وجود دارد. این خصوصیاتی است که به لحاظ شکلی و ساختاری بر کتاب رجال طوسی حاکم هست. پس بنابراین شما وقتی وارد میشید به این کتاب، بعد از مقدمه 13 باب در برابر شما قرار میگیره، به ترتیب پیامبر، 11 امام که مجموع میشه 12 باب، و باب 13 باب من لم یرو عن واحد منهم که در واقع باب کسانی است که از هیچ کدام از ائمه نقل نکردند. در داخل هر باب نظام الفبایی به حرف اول فقط و نه حرفهای بعدی تنظیم شده و اطلاعات در برابر نامها گزارش شده. بنابراین است که در این کتاب راویان از هر معصوم گزارش بشن و اونها معرفی بشن. اما در کتابهای طبقات نگاری اگر اطلاعات بیش از مسئله تعیین طبقه، یعنی توثیق، تضعیف، تألیف، امثال این موارد گزارش بشه، اینها اطلاعات تفضلی و زائد بر وظیفه کتاب هستند. پس بنابراین برخی از عزیزان وقتی کتاب رجال طوسی مراجعه میکنن، اگه میبینن صرفاً یک لیست از اسامی هست، در واقع این جهت رو دوچار مشکل نشن که پس این چه جور کتاب رجالی است. نه، اصلاً این نوع تألیف رجالی وظیفش اینه. بله، در کتاب رجال طوسی در مواردی به خصوص در بخش‌های نیمه تا پایان کتاب ما شاهد تک و توک توثیق و تضعیف‌هایی هستیم و حتی اطلاعات هم یواش یواش زیاد میشه، اما این مسئله دلیل نمیشه بر اینکه احیانا نسبت به این کتاب بی اهمیتی و بی اهتمامی بشه، چون وظیفه کتاب این جهت نیست. اما اطلاعاتی که در داخل کتاب وجود داره، در مجموع در این کتاب 6429 عنوان ذکر شده. عزیزان توجه داشته باشن، من قبلا هم تذکر دادم کلمه عنوان رو به کار میبرم نه نفر. نکتش اینه که در کتاب تألیفی بر اساس طبقات ما نام یک راوی رو به لحاظ این که از اصحاب کدام امام بوده در زیر نام اون امام شاهدش خواهیم بود. حالا اگر این راوی از 3 امام باشه، باید 3 بار در 3 باب از این کتاب ذکر بشه. یه بار در باب اصحاب امام اول، یه بار در اصحاب امام دومی و یک بار در اصحاب امام سومی. لذا تکرار پیش میاد در این جور افراد. اینا رو ما میگیم عنوان. اینها الان در این شمارش عنوان 3 عنوان در مثال ما شمرده میشن. بر این اساس این آمار نشان از نفرات نیست، یعنی تعداد دقیق نفرات نیست. اون زمانی میتونه این آمار نفرات باشه که تمام مکررات از اون گرفته بشه و در واقع اون نفرات ذکر نشن. بر این اساس ما تعبیر به عنوان میکنیم و در کتاب رجال طوسی عنوانها، یعنی 6429، خیلی بیش از نفرات واقعیه که وجود خارجی دارن. این کتاب همچنان که اشاره کردم رمزش در کتب رجالی جخ هست و هر کدام از ابوابش هم در قالب کتابها دارای رمزه که 13 رمز رو براش به اصطلاح طراحی کردن. به سرعت من اینا رو میخونم: اصحاب رسول الله لام، اصحاب امیرالمومنین یه، اصحاب امام حسن نون، اصحاب امام حسین سین، اصحاب امام سجاد ین، اصحاب امام باقر قر، اصحاب امام صادق قاف، اصحاب امام کاظم ضم یا میم، اصحاب امام رضا زا، اصحاب امام جواد دال یا جیم، اصحاب امام هادی دی، اصحاب امام عسکری کر یا ری، و باب من لم یرو عن واحد من الائمه با لم معمولا مشخص میشه. اینها رمزهاییست که خیلی وقتا منظور ابواب این کتاب رجال طوسی است. اما خصوصیات محتوایی این کتاب، همچنان که اشاره کردم، اونچه که ما از کتابهای رجالی که بر اساس طبقات نوشته میشه انتظار داریم این است که تعیین کنه که هر راوی از کدام می که از ائمه روایت دارند و این وظیفه اصلی هر کتاب رجالی بر اساس طبقات. لکن این مسئله مانع از این نکته نیست که احیاناً در کتاب رجالی اطلاعاتی زائد بر این مطلب گزارش بشه. ما در کتاب رجال شیخ طوسی شاهد این هستیم که گهگاه اطلاعاتی بیش از این مقدار هم آمده. البته چیزی رو که به شکل عینی شاهدش هستیم این است که این اطلاعات از ابتدا تا انتها حالت به اصطلاح تزاید به خودش میگیره. یعنی در باب اصحاب پیامبر این اطلاعات در واقع کل عدم هست، خیلی قابل ملاحظه نیست. اصحاب امیرالمومنین و همینطور اصحاب دیگران میاد تا از اصحاب امام باقر و امام صادق یه مقداری این اطلاعات بیشتر میشه تا به آخرین باب که میرسه خب اطلاعات یه مقدار وسیع‌تر میشه. این هم یه امر طبیعی است، چون مرحوم شیخ طوسی و همچنین منابعی که از اونها استفاده کرده به صورت طبیعی اطلاعاتشون از هر گروهی که دورتر بوده به لحاظ زمانی با اونها کمتر بوده، از این جهت اونها را خیلی پررنگ نکردن. علاوه بر این که در بخش هایی که مربوط به اصحاب پیامبر، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین هست، تعبیراتی که به کار رفته درباره اشخاص و برخی از اطلاعات، اطلاعات اصطلاحی نیستند. یعنی اگه مثلا فرض کنید در باب توثیق یا تضعیف ما اونجا روبرو هستیم، مثلا از توثیقا اینه من الارکان الاربعه یا مستقیمون یا فاضلون، یا میخواد زن بکنه مثلا خارجی یا ملعون، مجهولون، کان مع معاویه یا اوم صفین و امثال این موارد. بلکه وقتی میرسیم به اصحاب امام باقر و امام صادق به این طرف، تعبیرات اصطلاحی رجالی، ثقتون، ضعیفون، امثال این موارد به نسبه بیشتر میشه و تا باب من لم یر و ان واحد من الائمه که میرسه دیگه خیلی زیاد میشه و حتی شرح حالها نسبتاً در حد خودشون مفصل میشه. والحمدلله رب العالمین.
ای دل عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای دل عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم، ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم، نیست جز لطف تو کس فریاد رفت، یا اله العالمین فریاد رفت، فریاد رفت.